ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آمریکا می گوید نقل و انتقالات بزرگی در کره شمالی مشاهده نمی شود. عمر البشیر رئیس جمهوری سودان فرمان آزادی زندانیان سیاسی را صادر کرد. و اتاق بازرگانی هند می گوید انتشار خبر تجاوزهای جنسی تأثیر بدی بر صنعت توریسم این کشور گذاشته است. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای رو تقدیم شما میکنم. در پی تشدید جدال لفظی کره شمالی با آمریکا و کره جنوبی، آمریکا میگوید نقل و انتقالات بزرگ نیروها و بسیج سربازان مشاهده نمیشود. کره شمالی روز شنبه اعلام کرد که وضعیت نه جنگ نه صلح با کره جنوبی پایان یافته است. کره جنوبی در واکنش به تهدیدهای کره شمالی گفته است که به هر گونه اقدام تحریک‌آمیز با سرعت قاطعانه و بدون توجه به عواقب سیاسی آن پاسخ خواهد داد. در خبر دیگر، مجلس قانونگذاری کره شمالی نخست وزیر جدید این کشور را برگزید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مجلس عالی خلق کره شمالی روز دوشنبه در جریان اجلاس سالانه‌اش پاک پونگ جو را به جای چو یونگ ریم به عنوان نخست وزیر تازه این کشور معرفی کرد. پاک پونگ جو پیش از این نیز در سالهای 2003 تا 2007 نخست وزیر کره شمالی بود، اما به خاطر پیگیری طرح اصلاح اقتصادیش از کار برکنار شده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عمر البشیر رئیس جمهوری سودان اعلام کرد که فرمان آزادی زندانیان سیاسی را صادر کرده است. عمر البشیر در سخنانی در مراسم گشایش فصل جدید مجلس سودان در خارتوم با اعلام این خبر همچنین خواستار انجام گفتگوهای ملی با مخالفان از جمله گروه‌های مسلح شد. معاون اول رئیس جمهوری سودان هفته گذشته گفته بود از آنجایی که روابط با سودان جنوبی رو به بهبودی است، از محدودیت‌های سیاسی نیز کاسته می‌شود. سودان جنوبی دو سال پیش در پی همه‌پرسی اعلام استقلال کرد. عمر البشیر خود به اتهام جنایت جنگی در دارفور تحت پیگرد دادگاه بین‌المللی کیفری است. و اما وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه 11 فروردین با احضار سفیر جمهوری آذربایجان در تهران به برگزاری یک نشست سیاسی در باکو اعتراض کرده و گفته است که در این نشست علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران موضع گیری شده است. جزئیات بیشتر از هانا کاویانی.
عباس عراقچی، معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ایران، آنطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، با تسلیم یادداشتی به سفیر جمهوری آذربایجان در تهران، اعتراض به گفته یادداشت شدید و لحن جمهوری اسلامی ایران رو نسبت به اتخاذ نکردن اقدام مناسب از سوی جمهوری آذربایجان برای جلوگیری از برگزاری یک نشست متذکر شده. نشستی که موجبات احضار سفیر جمهوری آذربایجان را در پی داشته، نشستی با عنوان فردای آذربایجان جنوبی بوده که در باکو برگزار شده است. نشستی چند ساعته که گروهی که خود را جبهه آزادی ملی آذربایجان جنوبی مینامند برگزار کردند. بنابر گزارش‌ها در این نشست 4 ساعته طیفی از موضوعات از جمله وضعیت زندانیان سیاسی آذربایجان ایران، لزوم آگاهی رسانی از تبعیض‌های قومی دولت ایران در مجامع بین‌المللی، برنامه هسته‌ای ایران و وضعیت اقتصادی مطرح شده است. داغا خاتون‌اغلو، مدیر اخبار ایران در بخش انگلیسی خبرگزاری ترند، درباره اینکه چه موضوعاتی موجب واکنش ایران به این نشست شده به رادیو فردا میگوید:
آنچه که من در رسانه‌های آذربایجان در مورد موضوعاتی که بحث شده بود و مشروح این موضوعات در رسانه‌ها مطرح شده بود، احتمال میدم که دو تا موضوع احتمالاً باعث شده که ایران سفیر جمهوری آذربایجان در تهران رو احضار بکنه. یکی این که تلویحاً در این کنفرانس برخی از شرکت کننده ها استقلال آذربایجان از ایران رو مطرح کرده بودند و همچنین در لزوم تدوین برنامه استراتژیک توسط دولت آذربایجان برای آذربایجانی‌های ایران صحبت کرده بودند.
در نامه وزارت امور خارجه ایران به جمهوری آذربایجان هشدار داده شده است که انجام این گونه اقدامات می‌تواند آسیب جدی به روند مثبت و رو به توسعه روابط بین دو کشور وارد کند. پیشتر سفارت ایران در باکو روز یکشنبه در بیانیه‌ای به برگزاری نشست جبهه آزادی ملی آذربایجان جنوبی اعتراض کرده بود. به گزارش روزنامه مساوات جمهوری آذربایجان، ارگان مطبوعاتی رسمی بزرگترین حزب مخالفان در این کشور، در این نشست اگرچه هیچ مقام رسمی دولت آذربایجان شرکت نکرده بود، اما برخی مقامات و شخصیت‌های سابق حضور داشتند. دالقا خاتون‌اغلو از خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان در این باره میگوید:
در این کنفرانس که کم بود، نماینده‌هایی از احزاب مخالف مثل حزب مساوات، بزرگترین حزب اپوزیسیون در آذربایجان هست، حزب آزادی، همچنین حزب جبهه خلق، نماینده‌های از اینها وجود داشتند. چند تا کارشناس البته مشهور در آذربایجان، از جمله وفا قلی‌زاده بود که ایشون مشاور رئیس جمهور سابق آذربایجان بودن. بعد اینها بله شرکت داشتن، اما هیچ نماینده از طرف دولت آذربایجان وجود نداشته. با آذربایجان آنچه که در بیانیه‌های رسمی اعلام میکنه، حداقل هیچ حمایتی از این کنفرانس ها نداره و من تا به حال ندیدم که حمایتی کرده باشه.
در طول سال گذشته روابط ایران با همسایه شمالی خود آذربایجان بر سر مسائل مختلف با تنش روبرو بود و دو کشور به کرات یکدیگر را به دخالت در امور دیگری متهم کردند.
مرکز آمار ایران با انتشار جزئیات نرخ تورم سال گذشته، نرخ تورم شهری را 31.5% اعلام کرد. این نخستین بار در 17 سال گذشته است که مقامات رسمی از وجود تورم بالاتر از 30% در ایران خبر می‌دهند. بانک مرکزی ایران در دی ماه گذشته نرخ تورم را 28% اعلام کرده بود. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، نخست از او پرسیده که چرا پس از 17 سال نرخ تورم در ایران از مرز 30% گذشته است.
اجازه بدید پرسشتون رو بازگردانم که چرا بعد از 30 سال تورم در مارهای رسمی جمهوری اسلامی از 30% افزایش پیدا کرده است. چون بر کیف پوشیده نمانده که در بسیاری از موارد، یعنی برای بسیاری از کالاها به ویژه کالاهای مواد خوراکی، افزایش تورم مدت هاست که در زندگی روزانه 30% فراتر رفته است و به 50% رسیده است. اما اینکه آمارهای رسمی هم امروز چون این چیزی را اعلام کنند، نشانگر آن است که تورم آنچنان افزایش یافته است که دیگر نمیتوان آن را پوشیده نگاه داشت. میدانید که تا مدت ها گزارش رسمی در مورد تورم از سوی مقامات رسمی دولت آقای احمدی نژاد به عنوان مسائل خصوصی و محرمانه تلقی می شد و تا مدت ها نیز آقای احمدی نژاد منکر افزایش بهای مواد خوراکی بود و حتی می گفتن که گوجه فرنگی قیمتش افزایش پیدا نکرده است، تشریف برید به محله ما. در نتیجه برای اینکه زبده پاسخم به پرسش شما رو تکرار کنم، اجازه بدهید که بگویم مدت هاست که مردم می دانند و اقتصاددانان می دانند که نرخ تورم به ویژه مورد بهای مواد خوراکی از 30% بالاتر رفته است. آنچه که مهم است این است که چون این افزایشی امروز حتی در آمارهای رسمی هم بازتابید.
آقای اسدی، اما این افزایش نرخ تورم تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟
شوربختانه تورم را سقفی نیست و تا به آخر میتواند پیش برود. کما اینکه همین الان اگر شما مقایسه بکنید در کشورهای مثل زیمبابوه، در کشورهای دیگه تورم تا حدی بالا رفته است که لابد تا چند سال پیش هیچ یک از شهروندانشان چنین تصوری رو نمی کردن. متاسفانه سقفی وجود ندارد برای تورم و میتونه بالا بره.
آقای اسدی، به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک میشیم. بسیاری از مردم امیدوارن که برگزاری انتخابات تغییری در وضعیت قیمتها ایجاد کنه. آیا این انتظار به جایی هست؟
نه الزاماً. آنچه که باعث افزایش تورم شده است وجود یک سیستم راندخاری در کشور است، از بیان بردن اقتصاد بازار است و البته سیاست های آقای احمدی نژاد مزید بر علت شده است. مادامی که اقتصاد راندخاری باشد، مادامی که تنش به ویژه در مورد مسئله هسته‌ای با جهان ادامه داشته باشد و پیرو آن ایران در تحریم و انزوای بین‌المللی به سر ببرد، با آقای احمدی نژاد، بدون آقای احمدی نژاد، امکان پایین آمدن تورم به شکل قابل ملاحظه‌ای وجود ندارد. این بسیار خبر بدی است، به ویژه از این بابت که افزایش درآمد مردم به مراتب پایین‌تر از افزایش هزینه‌های مواد مورد نیازه. یعنی درآمدی که مردم دارن افزایش هم اگر پیدا بکند بسیار آهسته است، در حالی که افزایش هزینه‌ها بسیار تند و شتابان است. در نتیجه تفاوت بین این دو که به نفع هزینه‌ها هست، به طور مرتب خط فرق گسترش پیدا می‌کنه و مردم از برآوردن هزینه‌هاشون ناکام هستند. حالا من فکر میکنم با انتخابات پیش رو، مادامی که پرونده هسته‌ای حل نشده، مادامی که این مناقشه هست، مادامی که اقتصاد رانتخاری است، این تنش‌ها ادامه پیدا میکند و وضع تورم بدتر میشود. به ویژه آن که دعوای امروز بر سر انتخابات دو جناح قوی اصولگرایان را به هم انداخته است و همین هم باعث میشود که تنش اجتماعی بیشتر از گذشته بشه و همین باعث باز هم افزایش بیشتر تورم خواهد شد.
گفتگویی بود با جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، در باره وضعیت تورم در ایران. پیکر احمد صدر حاج سید جوادی از اولین وزیر کشور جمهوری اسلامی در دولت موقت مهدی بازرگان صبح روز دوشنبه 12 فروردین ماه از تهران به سوی قزوین تشییع شد. آقای حاج سید جوادی روز یکشنبه بر اثر یک دوره بیماری طولانی مدت و کهولت سن در بیمارستانی در تهران درگذشت. وی که از اعضای برجسته نهضت آزادی ایران به شمار می آمد، در هنگام مرگ 96 سال داشت. آقای حاج سید جوادی که زمانی وکالت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را در دوران حکومت پهلوی به عهده داشت، در سالهای اخیر و پس از انتشار نامه ای خطاب به آقای خامنه ای به یکی از منتقدان جدی وی تبدیل شده بود. محمد زرقامی از رادیو فردا درباره مراسم خاکسپاری احمد صدر حاج سید جوادی با امیر رزاقی از اعضای شاخه جوانان نهضت آزادی ایران گفتگویی کرده که با هم شنویم.
ساعت 9:30 بودش که افراد علاقمند به آقای صدر حاج جوادی در بیمارستان آبان حضور پیدا کردند و حدود تقریبا ساعت 10 بود که پیکر جناب آقای دکتر حاج جوادی رو آوردن. یه تشییع خیلی کوچکی در جلوی خود بیمارستان انجام شد، سپس پیکرشون داخل آمبولانس گذاشته شد و آزمون قزوین شد.
چه تعداد امروز در مراسم تشییع پیکر آقای صدر حاج سید جوادی شرکت کرده بودند؟
چیزی تقریبا در حدود 200 نفر به قزوین آمدند.
در میون این افرادی که حاضر بودند در مراسم تدفین، چهره های شاخصی هم حضور داشتند؟
تقریبا تمامی بزرگواران ملی و ملی مذهبی حضور داشتند. میشه از آقای امین انتظام، جناب آقای شاه حسینی، جناب آقای سیف، آقای صفاقیان، جناب آقای مهندس توسلی هم بود.
آیا سخنرانی هم در هنگام برگزاری مراسم تدفین از طرف اعضای نهضت آزادی ایران یا جبهه ملی و کسانی که حضور داشتن صورت گرفت؟
سخنرانی صورت نگرفت. پیکرشون ابتدا زمانی که رسیدیم قدمون داده بود، بعد از اونجا تشییع شد به آرامگاه خانوادگیشون.
آیا نیروهای امنیتی حضور داشتند؟
بله، نیروهای امنیتی خب حضور داشتند و عکس و فیلم برداری مشغول بودند.
در این میون آیا شعار خاصی از سوی کسانی که حاضر بودند در مراسم تدفین سر داده شد؟
چون شعار سر داده نشد و در آرامش خاک بوده شدنشون. فقط تنها حمد و سوره‌ای بود که قرائت می‌شد.
شما اطلاع دارید که قرار هست که مراسمی برای بزرگداشت ایشون برگزار بشه یا نه؟
تا جایی که من به اطلاع دارم از خانواده ایشون شنیدم، در روز جمعه قرار مراسم ختم برگزار شده. البته هنوز نهایی نشده، ولی خب دستورات نهایی شدن اعلام میشه.
گفتگویی بود با امیر رزاقی از اعضای شاخه جوانان نهضت آزادی درباره مراسم خاکسپاری احمد صدر حاج سید جوادی.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
و خبر آخر این که اتاق صنعت و بازرگانی هند میگوید آمار آن نشان می‌دهد که انتشار خبر تجاوزهای جنسی دست جمعی به یک دختر جوان دانشجو و دو زن جهانگرد خارجی در این کشور تأثیر بدی بر صنعت توریسم هند گذاشته است. بر اساس آمار اتاق بازرگانی هند، در 3 ماه اول سال جدید از شمار گردشگران خارجی این کشور 25% کاهش یافته است. این بود چند خبر کوتاه و تا 15 دقیقه دیگه با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من از این شهر مبارک به سفر می روم، منم و این سنم و عاشقی و باقی سنم و عاشقی و باقی عمر، من از او گر بکشی جای دیگر می نروم، من از او گر بکشی جای دیگر می نروم. گر جهان بعد شود موج زند سر تا سر، گر جهان بحر شود موج زند سر تا سر، من به جز جان بهان گنج گوهر می روم، من به جز جان بهان گنج گوهر می روم. تو به هر سوی و به هر گوش رسید، این خبر رفت تو به هر سوی و به هر گوش رسید، من از این بی خبری سوی خبر می نروم، من از این بی خبری سوی خبر می نروم، من از این خانه پر نور به در می نروم، من از این شهر مبارک به سفر می نروم، من از این خانه.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
نپریزد ز موجه بر، از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
Thank you.
ساعت 23:30 11:30 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده سرخط مهمترین خبرها باشید. آمریکا میگوید به رغم تهدیدهای کره شمالی، نقل و انتقالات بزرگ نیرو و بسیج سربازان در این کشور مشاهده نمیشود. برای نخستین بار در 50 سال گذشته چند روزنامه خصوصی در میانمار برمه سابق انتشار یافت. عمر البشیر رئیس جمهوری سودان اعلام کرد که فرمان آزادی زندانیان سیاسی را صادر کرده است. کانادا پس از 2 دهه اولین دفتر دیپلماتیکش را در بغداد باز کرد. دادگاه تجدید نظر بحرین حکم 10 سال زندان برای یک متهم به جاسوسی برای ایران را تایید کرد. شرکت ملی هواپیمایی ارمنستان اعلام ورشکستگی کرد. اتاق بازرگانی هند میگوید انتشار خبر تجاوزهای جنسی در این کشور تأثیر بدی بر صنعت توریسم هند داشته است. شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در ایران نسبت به ماه مشابه سال قبل 58.5% افزایش نشان میدهد. عسل بدیعی بازیگر جوان سینمای ایران که به علت مسمومیت دارویی دچار مرگ مغزی شده بود ظهر روز دوشنبه درگذشت. مراسم تشییع پیکر احمد صدر حاج سید عبادی از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران روز دوشنبه تشییع شد. رئیس جمهوری کره جنوبی میگوید به هر گونه اقدام کره شمالی سریع و قاطع واکنش نشان میدهد. ادوارد لیمونوف از رهبران مخالف حکومت روسیه به اتهام شرکت در تظاهرات بدون مجوز در مسکو بازداشت شد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صبح دم بار بار بر دل از رادیو فردا.
کیت وینسلت بازیگر سرشناس برنده جایزه اسکار در فیلم تازه‌ای به کارگردانی نیل برگر مقابل دوربین می رود. این فیلم با نام ناهمگون برگرفته از رمان پرفروشی با همین نام نوشته ورونیکا راث است که جلد نخست آن در سال 2011 منتشر شد. داستان این اثر علمی تخیلی در جامعه‌ای می گذرد که به 5 طبقه مختلف تقسیم شده و این طبقات نحوه زندگی افراد را مشخص می کنند. نیل برگر، کارگردان آمریکایی این فیلم، ساخت آثاری چون نامحدود و شعبد باز را در کارنامه سینمایی خود دارد. فیلم برداری این اثر ماه آوریل امسال در شیکاگو آغاز می شود و ماه مارس سال آینده راهی سینماهای جهان خواهد شد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
نشان یار آمدن در من نگر در من نگر بحر تو من خوار آمدن شاد
به دریا فکنم و در این کار دل خویش به دریا فکنم شندر گنگ آدم هم ها فکنم ای دلم ای خدا ای جنم کاوچن شندر گنگ آدم هم ها فکنم موسیقی بگشا بند قبا ای مه خورشید کلا، بگشا بند قبا ای مه خورشید کلا، تا چوزن فت تا چوزن فت تا چوزن فت سر سودا زده در پا فکنم، تا چوزن فت سر سودا زده در پا فکنم. مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست، مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست، میکنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم، میکنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم. تیر فلک باده بده تا سرمست، خوردن تیر فلک باده بده تا سرمست، عقده در بند کمر ترکش جوزا فکرم، عقده در بند کمر ترکش جوزا فکرم. دی آه دی صحرا فکنم، دید دریا کنم و صبر به صحرا فکنم، من در این کار دل خویش به دریا فکنم، من در این کار دل خویش به دریا فکنم، من در این کار دل خویش به دریا فکنم.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه، یه نقطه ساده کافیه، همینو بس. امروز هر روز رادیو فردا.
ستم و جفا خوشم گرچه درون آتشم، چون که تو سایه افکنی بر سرم ای همای من، سیر نمی شوم ز تو ای مه جان فضای من، جرم مکن جفا مکن نیست جفا سزای من. شکنید کوزه را تاره کنید مشک را، جانب بر می روم پا کنید را من، سیر نمی شوم ز تو ای مه جان فضای من، جرم مکن جفا مکن نیست جفا سزای من. بذارد این دلم، وای دلم خراب دل، چند بنالد این لبم پیش خیال شاه من، سیر نمیشوم ز تو جز این گناه من.
جور مکن جفا مکن نیز جفا سزای من،
این نفس این زمین و با چرزن آن چاس ما، این نفس این زمین و با چرزن آن چاس ما،
این رادیو فرداست که همراه شماست.